هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، در شامگاه دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله رادیو فردا. اما ابتدا نوشین سید حسینی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جامعه هتلداران ایران میگوید ویروس کرونا فقط در 2 ماه اسفند و فروردین 5300 میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری وارد کرده است. جمشید حمزه‌زاده به نمایندگی از تشکل‌های ملی گردشگری در نشست نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با حسن روحانی اظهار داشت گردشگری در جریان تعطیلی‌های دوره کرونا آسیب 100% دیده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با بی تأثیر خواندن بسته حمایتی دولت برای جبران خسارت بخش گردشگری گفت در این صنعت 240 هزار نفر به طور مستقیم و 550 هزار نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار هستند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که پیشتر از شیوه آماردهی وزارت بهداشت درباره قربانیان ویروس کرونا انتقاد کرده بود، در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است شورای شهر با قدرتی که در بهشت زهرا دارد این آمار را از سازمان بهشت زهرا می گیرد.
ما که می دونید قدرتمون در بهشت زهرا زیاد، آمار را از بهشت زهرا می گیریم.
به نوشته روزنامه شرق، آقای هاشمی در حاشیه نشست خبری خود در برابر پرسشی درباره ارائه آمار تفکیکی استان تهران به شورای شهر از سوی وزارت بهداشت در پاسخی مبهم گفت این آمار را علنی اعلام نکردند. مسئله آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت درباره قربانیان ویروس کرونا در هفته‌های اخیر بسیار مناقشه برانگیز بوده و مورد انتقاد بسیاری از مقام‌های دولتی قرار گرفته است. در اثر حملات موشکی اسرائیل به جنوب دمشق در سحرگاه روز دوشنبه دست کم 4 شبه نظامی طرفدار ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده علاوه بر این 4 غیر نظامی هم کشته و شمار دیگر از جمله یک کودک زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه موسوم به سانا پیشتر اعلام کرده بود که موشک‌های شلیک شده از سوی اسرائیل را پیش از اصابت به هدف خونسا کرده است، اما در 2 نقطه از جنوب دمشق بر اثر سقوط تکه‌های موشک تعدادی کشته و زخمی شدند. اسرائیل هنوز درباره این حملات هیچ اظهار نظری نکرده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه از حدود 9 سال قبل تا کنون ارتش اسرائیل صدها حمله هوایی علیه ارتش سوریه و گروه‌های ایرانی همپیمان با بشار اسد انجام داده است. محمد جواد ظریف به اخبار مربوط به تلاش‌های وزیر امور خارجه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری آمریکا را به خیال پردازی متهم کرده و خواستار پایان آن شده است. محمد جواد ظریف با اشاره به امیدواری آمریکا برای بزانو درآوردن جمهوری اسلامی با اعمال سیاست فشار حداکثری و خروج از توافق هسته‌ای نوشته است آمریکا فقط در این سیاست شکست تحقیرآمیزی خورد و اکنون می‌خواهد بازیگر برجامی باشد. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر نسبت به آنچه راه افتادن مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه خوانده هشدار داده بود و خواستار تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی شده بود. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از روند سعودی شیوع کرونا در برخی از استان‌های ایران خبر داده است. آقای حریرچی همچنین گفت بازگشایی مراکز اقتصادی در قالب طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به معنای عادی سازی نیست و اگر بازگشایی‌ها آسیب ساز باشند در تصمیم‌ها تجدید نظر خواهد شد.
ولی در بعضی از استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی اپیدمیشون دیرتر شروع شده و دیرتر دارن به پیک میرسن، ولی الان روند سعودیشون رو دارن. روندای سعودی ما شدید نیست، تحت کنترل هست، ولی هر یک بیمار اضافه چه بستریش چه مرگش میتونه خودش زنگ خطر رو بزنه.
معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به وضعیت سفید 116 استان و احتمال بازگشایی اماکن مذهبی در آنها گفت ستاد مقابله با کرونا به هیچ وجه اجازه برگزاری مراسم عمومی مذهبی چند صد نفره را نمی‌دهد. ایرج حریرچی همچنین از الزام شهروندان به استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی شهری خبر داد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، طرح فاصله گذاری اجتماعی تا چه حد موفق بوده است؟
متاسفانه یک پیام غلطی به آحاد مردم منتقل شده که بیماری کنترل شده.
نامه 52 سیاستمدار پیشین ایالات متحده به ترامپ برای عدم لغو تحریم‌های ایران، چرا موضوع لغو تحریم‌ها این روزها بار دیگر تکرار می‌شود؟ و ادامه کشمکش‌ها میان متولیان حوزه‌های علمیه و مراکز مذهبی با دولت برای بازگشایی اماکن دینی.
مشاور آقای روحانی گفته بود که در ظاهر همه با هم خوبن، ظاهر سازی میکنن، اما پشت پرده اختلافات خیلی زیاد هست.
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با لغو محدودیت‌ها و آزادی تردد بین شهرها و استانهای کشور، مسئولین حکومت ایران می‌گویند امکان اجرای فاصله گذاری اجتماعی در وسایل نقلیه عمومی همچون مترو و اتوبوس وجود ندارد و نگرانی‌ها از اوجگیری دوباره کرونا در ایران روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر از کرونا در ایران؟
پروانه سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز هم دوشنبه 8 اردیبهشت به رسم همه این روزها ساعت 2 به وقت ایران تازه ترین آمار مرگ و ابتلا به کرونا رو اعلام کرد. اجازه بده از زبان خود ایشون بشنویم آخرین آمار رو.
ما امروز بعد از شاید 36 روز اولین بار مجددا آمار مبتلایان جدید شناسایی شده در کشور 3 رقمی شد و 991 نفر یا مورد ابتلای قطعی به این بیماری در سراسر کشور شناسایی و گزارش شد. و خدمت شما عرض کنم تا امروز علل حساب ما 91472 مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت و شناسایی کردیم. ما 96 نفر ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادند و تا امروز و این لحظه که خدمت شما هستیم 5806 نفر از مبتلایان به این بیماری به طور قطع و مسجل ناشی از این ابتلا به کووید 19 و یا پیامدهای ناشی از اون متاسفانه دیگه در جمع ما حضور ندارن.
مسئله اینه که با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز اعلام میکنه و بر صحتش هم صحت اون رو تایید میکنه، اینه که اون چیزی که بیشتر به چشم میاد اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، پسی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو دارن به پنهونکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و نسبت به برداشتن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. از آمارها بذار فاصله بگیریم، بپردازم به مهمترین خبرها و پیامدهای برداشته شدن این محدودیت‌ها. همونطور که میدونی محدودیت‌ها در دو مرحله کم و کمتر شد. ابتدا برخی کسب و کارها اجازه فعالیت پیدا کردن، لغو محدودیت‌های جاده‌ای و همینطور باز شدن پارک‌ها که خب باعث شد که منتقدان مدام این رو هشدار بدن که ممکنه که موج دوم کرونا در پایتخت و استان‌های بزرگ و پر رفت و آمد داشته باشیم. علیرضا زادی فرمانده عملیات مقابله با کرونا هشدار داده و ابراز نگرانی کرده که با افزایش میزان ترددها و برداشته شدن محدودیت‌ها قطعاً در چند هفته آینده با افزایش بار بیماری روبرو خواهیم بود. خلاصه وار بخوام به خبرها باز اشاره بکنم، تازه ترین خبر اینه که علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته که پس از محدودیت‌ها به دلیل شیوع کرونا الان همه مرزهای ایران به جز مرز با ترکمنستان باز شده. اون هم گفته تنها دلیلش اینه که دولت ترکمنستان نخواسته که این مرز باز بشه. سخنگوی دولت ایران گفته دارن میرن به سمت آزاد کردن ورود کالا و همینطور به سمت این که تجار بتونن رفت و آمد داشته باشن. نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از برداشته شدن محدودیت‌های جاده ها میگه و اینکه الان شاهد افزایش 23% تردد در جاده ها هستیم. فرنوش نوبخت مدیر عامل مترو تهران میگه الان بیش از 500 هزار نفر دارن روزانه از مترو استفاده میکنن که این در زمان نوروز 100 هزار نفر بود. او همین رو هشدار میده که الان در واقع تعداد مسافران خیلی بیشتر شده. محمد علی خانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران رو داریم که در بخش‌های مختلف تهران از ترافیک گزارش میده که بین 40 تا 80 درصد در واقع افزایش پیدا کرده و باعث قفل شدن معابر اصلی و فرعی شده. حتی گفته که در روزهای گذشته این قفل شدگی باعث شده آمبولانس ها و پلیس راهور در ترافیک بمونند.
کیانوش، امروز جلسه در جریان بود برای تصمیم گیری درباره بازگشایی اماکن مذهبی. چه خبر از تصمیمات این جلسه؟
هنوز تصمیماتش رو بیرون نیومده تا اینجایی که من دیدم، اما اون چیزی که میتونم بگم بیشتر همه این جلسه درباره در جلسه ای بود که گفته بودن جلسه ستاد مقابله با کرونا است و جلسه مهمیه. برمیگرده به باز شدن اماکن مذهبی که روز گذشته حسن روحانی در جلسه گفته بود که نقاطی که در ایران وضعیت سفید دارن به لحاظ ابتلا به کرونا میتونن از نیمه اردیبهشت یا نیمه ماه رمضان مساجد، نماز جمعه و اماکن مذهبی اون باز بشه، هرچند گفته بود به طور زمینی که تحت فشاره. اگر وقت داریم بشنویم صدای خود آقای روحانی رو.
ما بر مبنای سفید، زرد، قرمز کشور رو تقسیم بندی میکنیم، یعنی توی نقشه وزارت بهداشت درمان پیش روی مردم قرار میده، در تلویزیون تبلیغ میکنه، میگه آقا این شهرستان ها اینا سفیدن، مراعات بکنن مردم تا آخر سفیدن انشالله. اگر یه وقتی مراعات نکنم ممکنه این سفید تبدیل به زرد بشه یا حتی قرمز بشه. این دیگه حالا توضیح میدم برای مردم. تا زمانی که سفید باقی میمانند اونجا یک شرایط جدیدی حاکم میشه. این شرایط جدید فعلا تو این جلسه راجع به اماکن مذهبی و مسئله نماز و نماز جماعت بیشتر بحث کردیم.
پروانه، حالا منتقدان تاکید میکنن که این تصمیم های اخیر دولت برای باز شدن سریع اماکن مذهبی جان شمار بیشتری از مردم رو به خطر میاندازه و امکان سرایت بیماری رو به مراتب بالاتر میبره.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما همونطور که در گزارش هم شنیدیم، حسن روحانی روز گذشته از بازگشایی اماکن مذهبی و نماز جمعه ها در مناطق به گفته او سفید خبر داد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد. حسن روحانی روز یکشنبه همچنین گفت اماکن زیارتی و مساجد در 127 منطقه‌ای که به گفته او منطقه سفید هستند بازگشایی شده و در این مناطق نماز جمعه برگزار خواهد شد. با وجود این سخنان، شامگاه شنبه حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تلویزیون ایران گفته بود ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا و رسیدن به قله بیماری قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مشاور آقای روحانی گفته بود که در ظاهر همه با هم خوبن، ظاهر سازی میکنن، اما پشت پرده اختلافات خیلی زیاد هست. واقعیت نستش که تقریبا تمام بدنه کارشناسی کشور یک طرف هست، خسته سخت امنیتی سیاسی دولت و حکومت طرف مقابل. سیاستی هم که پیش میبره به وضوح یک سیاست سفید نمایی است، یعنی ساکت کردن منابع خبری، خفه کردن تمامی منابعی که همراستا با آمار سازی های دولت نیستن و پیش بردن یک برنامه استراتژیک برای اینکه ایران کمترین هزینه اقتصادی رو بده، دولت کمترین مقدار ممکن رو مجبور بشه خرج بکنه و از این بحران نه تنها رد بشن بلکه یک فرصت هم بسازن. در این روند ظاهرا عجله هم دارن. یه روز یکشنبه صبح آقای روحانی گفت 127 نقطه سفید وجود داره. 3 یا 4 ساعت بعدش سخنگوی وزارت بهداشت آقای جهانپور گفت 300 نقطه سفید ما میشناسیم. یعنی حتی به سرعت نور هم اگر مقایسه کنید آمارها به این وضع بهبود پیدا نمی‌کنه. بنابراین این سیاست امنیتی داره با در تمام ابعاد فعلی کشور به پیش برده میشه. واسه همینم هست آقای روحانی مدام هی تاکید می‌کنه ضد انقلاب دارن آمار ما رو زیر سوال میبرن، یا دستگاه قضایی هر کسی که یک فیلم بگیره منتشر کنه بلافاصله بازداشت میکنه. در واقع سیاست امنیتی سفید نمایی به ضرب و زور چماق و ابزار زندان و دادگاه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا اعرافی دولت تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را فعلا 15 روز جلو کشیده است. با این وجود علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خواند و آن را رد کرد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع، حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته، سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمیکنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا خلاف واقع میگن و این خب خودش نمادی است از سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در اینا. اما چرا این کارو میکنن؟ یه عامل سیاسی تو جریان ولایی که آقای عرافی هم به اون تعلق دارن، میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصح مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی، یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن.
در روزهای گذشته محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران نیز از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود. محمد مهدی گویا هشدار داده بود که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با آن آمادگی کافی داشت. با وجود این هشدارها و حرف‌های متناقض مقام‌های عالی جمهوری اسلامی، کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه 5 اردیبهشت گفته بود هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتن.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، به جای موشک هوا کردن به فکر مردم باشین. این بلگ درخت تو خیابونای تهران میافتن، چرا به فکر نیستین؟ دست بردارین این موشک بازیتون، از این حق بازی دست بردارین. دیگه تمام دنیا که هیچی، ملت ایران هم شما رو شناختن. دست بردارین.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش، یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور، رزونزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم میگرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. 27,000 تومان درآمد من بوده. امروز دور مونده بودم که چطور و با چه رویی برم تو خونه.
میخواستم به این پیام ایرانسل بجم که اینا چه کمک میخوان واسه مردم خوزستان. آیا 40 سال نفت مردم خوزستان خوردن، چرا خودشون کمک نمی کنن؟ به این وضعیت مردم، از مردم میخوان کمک بگیرن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. فردا گرام.
بر اساس آخرین گزارش سایت سپید تست در زمینه سرعت اینترنت موبایل، ایران پایین‌تر از کشورهایی مانند لاوس و باهاماس و بالاتر از کشورهایی مانند آنگولا و تونس قرار دارد. در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس حوزه امنیت سایبری، ابتدا از او درباره وضعیت اینترنت ایران با توجه به کار و تحصیل از خانه به دلیل شیوع کرونا پرسیدم.
خب ما اون موقعی که در واقع نقطه شروع ورود به قرنطینه بود و استفاده مردم از شبکه اینترنت به شکل بسیار زیادی خیلی شدید افزایش پیدا کرد، ما مشکل شدیم تو ایران. به خاطر این هستش که عمده کاربران در واقع اینترنت ایران کاربران هستن که دارن موبایل استفاده میکنن. دلیلش این هستش که ساده تر در دسترس، سرعتش بهتره و در واقع خیلی پایدارتر است در واقع اینترنت خونگی هستش. ولی خب وقتی مردم رفتن درون خونه ها، انگار مثلا به شکل خودکار واسه اینکه مثلا پول کمتری پرداخت کنن، مثلا رفتن سویچ کردن، افتادن روی شبکه اینترنت خانگی، در نتیجه حجم بسیار بالای فشار وارد شد به اینترنت خانگی. خب دولت برای اینکه بتونه اینو حلش بکنه، طوری که مثلا ماه اول ما حتی میتونیم بگیم که زیاد بوده دلیل این بار زیاد رو شبکه، که ما یه جاهایی توی نقطه‌ای از اختلال رد می‌شدیم می‌رسیم به قطعی. برای اینکه اینو بتونن حلش بکنن، اومدن 100 گیگ اینترنت رایگان دادن، پشتش دو مرتبه مثلا یه بخشی دو مرتبه اینترنت رایگان دادن به دانش آموزا و معلم. این کار باعث شدش که این اینترنت رایگان همه رو موبایل بود. این کار باعث شدش که در واقع اون فشار ترافیکی که روی شبکه اینترنت خانگی بود منتقل بشه، یه بخشش بیاد روی موبایل. چون اینترنت رایگان بود، مردم دیگه خیالشون راحت بود که واسه اون اینترنت موبایل پول نباید بدن. در نتیجه اون ترافیکی که بخشش اومد روی موبایل که دو مرتبه، به خاطر اینکه مردم خیلی عجله داشتن اون 100 گیگ تا تموم نشده استفاده بکنن، دو مرتبه این 100 گیگ فشاری بود روی در واقع شبکه موبایل. اما در نهایت باعث شد که یک بالانس، یک تعادلی بین مصرف اینترنت خانگی و مصرف اینترنت موبایل به وجود بیاد، به طوری که مثلا اگر ما این ماه رو نگاه بکنیم به وضعیت اینترنت، میتونم بگم که نسبت به در واقع از نقطه شروع قرنطینه تا این امروز، این ماه نسبت به گذشته وضعیت اینترنت ایران وضعیت پایدارتری بوده. نه به معنای اینکه حالا وعده‌ای که دادن سرعت اینترنت 4 برابر میشه مثلا انجام شده باشه، نه، به معنای اینکه مثل این میمونه که برگشته باشه به دوران قبل از قرنطینه.
مردم در ایران در هول و هوش همین ماجرای کرونا از چه ابزارهایی برای ارتباط و کارهای خودشون این روزها استفاده میکنن؟
خب مردم تو ایران هم مثلا بقیه، در واقع بقیه مردم تو جاهای دیگه دنیا، ابزارهایی که استفاده میکنن یک سری ابزارهای آموزشی و جلسات آنلاین و چیزهای این شکلی هستش که در واقع فرم کلی همش یک شکل هستش. یعنی شما یه ابزاری داری که به شما امکان میده که چند نفر آدم در آن واحد با همدیگه بتونن صحبت بکنن و یه سری مطالب رو با همدیگه به اشتراک بذارن. یعنی عمده استراکچر و در فرمت شکل کلی ابزارهایی که استفاده میشه این هستش. من این ماه رفتم در واقع سعی کردم تحقیق بکنم، از آدم ها پرسیدم که از چه ابزارهایی بیشتر استفاده میکنن و 16 تا ابزار پیدا کردم. مثلا زوم که در واقع یک ابزار جلسات آنلاین هستش که ما حتی نگاه میکنیم اگه ببینیم مثلا حتی دولت بریتانیا هم از این ابزار واسه جلساتش استفاده میکنه. از اون مثلا یکی از ابزارهای خیلی خیلی در واقع محبوب بین کاربرای ایرانی بود. جیتسی به همین شکل ابزار محبوبی بودش. ابزارهایی که در واقع امکان کار کردن از راه دور روی کامپیوتر مثل تیم ویور و چیزهای این شکلی فراهم میکرد ابزار محبوبی. من بین این 16 تایی که در واقع با پرسیدن از مردم پیدا کردم، متوجه شدم که 8 تا از این ابزارها به دلیل تحریم‌های آمریکا روی مردم مسدود شده، مثل زوم. مثلا زوم به دلیل تحریم در ایران قابل استفاده دیگه نیست و دو تاش رو دولت ایران، حکومت ایران فیلتر کرده، مسدود کرده، مختل کرده. از جمله مثلا جیتسی که یکی از اهم‌ترین ابزارهای جلسات آنلاین هست، در واقع اختلال داره که کار ایران هستش. و 8 تای دیگه این ابزارها ابزارهایی هستن که بدون فیلتر و بدون در واقع تحریم در دسترس مردم ایران هستن و میتونن ازشون استفاده بکنن.
چقدر طول میکشه تا نسل پنجم اینترنت یا همون 5G در ایران بتونه ظهور کنه و شاهد این باشیم که در کشور ایران از تکنولوژی 5G استفاده میشه؟
هنوز برای ایران خیلی زود هستش به نظر من که ایران بخواد 5G بذاره. من هنوز گزارشی از این که مثلا دارن آنتنای 5G نصب میکنن رو ندیدم. ببین یه تفاوت 5G با 4G در واقع در این هستش، درست سرعتش بالاست ولی موجهای در واقع 5G امکان عبور از مثلا یک سری از سطوح رو ندارن. در نتیجه شما تو طول در شهر به جای اینکه مثلا تو هر فاصله مشخص تو می‌بینی یه دونه آنتن مثلا دکل موبایل هست، خب به جای اینکه اینو ببینی تو سطح شهر باید پر بشه از این دکلا، به خاطر اینکه خب از هر سطحی نمیتونن این موج‌ها عبور بکنن، این موج‌هایی که برای 5G استفاده میشه. خب مشخصا تو ایران ما الان نمیبینیم که در واقع دارن تلاش میکنن که یک چنین آنتن‌هایی رو نصب بکنن. جدای اون هر موبایلی هم نمیتونه از 5G استفاده بکنه. یعنی الان مثلا فرض بفرمایید موبایل من که گوگل پیکسل هست، این تکنولوژی این رو نداره که از 5G استفاده بکنه. من باید دارم این موبایلی بخرم که تکنولوژی استفاده از 5G رو داره. که خب اینها هم هنوز خیلی تو نه فقط ایران، تو سطح دنیا هنوز خیلی در واقع تو بازار نیستن. من فکر میکنم برای اینکه اساسا تو دنیا شاهد این باشیم که 5G تبدیل شده یک پدیده محبوب همگیر، فکر میکنم حداقل یک سال دو سال ما کار داریم. حالا تو ایران که دیگه فکر میکنم این یک سال دو سال رو باید خود عددش رو بهم بالاتر.
امیر رشیدی کارشناس حوزه امنیت سایبری از آمریکا درباره وضعیت اینترنت در ایران توضیح میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
52 تن از مقامات ارشد سابق و کارشناسان ایالات متحده در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند فشار بر حکومت ایران را تشدید کنند. امضا کنندگان این نامه میگویند تا زمانی که حکومت ایران به حمایت از تروریسم، ادامه برنامه اتمی و موشکی خود و گروگانگیری در به کشورهای مختلف ادامه دهد، نباید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد. در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی، ابتدا از او درباره چرایی مطرح شدن موضوع لغو تحریم‌ها در شرایط فعلی پرسیدم.
این خواسته جمهوری اسلامی است، خواسته دولت روحانی است، ولی راهی برای ورود گفتگوی مستقیم با آمریکا پیش روی خودش نمی‌بینه و از طریق لابی‌ها و کسانی که نقطه نظرهای جمهوری اسلامی رو منعکس میکنن تا بار متوسل به تبلیغاتی شده. من جمله روز ششم همین ماه جاری ما شاهد بودیم که 24 نفر از کسانی که حالا بازنشسته هستند در جهت لغو تحریم ها یک نامه بلند بالا نوشتن. اسم خانم موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا تو این لیست دیده میشد و همینطور نخست وزیر سابق نروژ و یک اسکاتلندی از ولایت ما آقای جورج رابرتسون که یک زمانی دبیرکل سازمان ناتو بود و همینطور یک وزیر دفاع سابق آمریکا آقای چاک هیگل. این آدم‌های شناخته شده بودند که از دولت آمریکا می‌خواستند در جهت کمک به مردم ایران و یا در وضعیتی که کرونا حالا مشکل درست کرده تحریم‌ها رو بردارن. ولی پرسش این است که واقعا برداشتن تحریم‌ها چه تغییری ایجاد می‌کنه؟ تغییری که ایجاد می‌کنه دادن پول بیشتر به دست جمهوری اسلامی است، ولی در فاصله دو سالی که جمهوری اسلامی با لغو تحریم‌های اتمی پول کلانی به دست آورد، باید پرسید آیا وضعیت اقتصادی ایران تغییر کرد؟ دولت آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران رو با 6% منفی رشد سالانه تحویل دولت بعدی داد و میزان فقر در نزد مردم و جامعه بالاتر رفت، بیکاری هم بیشتر شد. حالا پرسش مردم این است که آیا واقعا مردم از این وضعیت بیشتر لطمه ببینن یا جمهوری اسلامی که این روزها ما در رسانه‌های اجتماعی میبینیم بسته های رنگی و پست شده اونها در لبنان توضیح میشه برای مردم لبنان، برای مردم جنوب لبنان، در حالی که کسانی که توی بیمارستان ایران کار میکنن واقعا پوشش کافی لباس هم ندارن، کیسه زباله تن میکنن به عنوان پوشش بهداشتی وقتی برای بیماران کرونایی از اونها استفاده میشه. حاکمیت جمهوری اسلامی است که لغو تحریم ها رو مطرح کرده. حالا ما میبینیم عده دیگری 52 نفر از کسانی که مخالف لغو تحریم ها هستند در این بازی یا در این فعالیت سیاسی خودشون رو داخل میکنن و این بار هم ما چهره های شناخته شده ای رو میبینیم، مثل کسی که سابقا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود و یا سناتور سابق آمریکا و تعدادی چهره شناخته شده دیگه. انتخاب 52 اسم هم به نظر من یک و ارزش نمادین داره، برای اینکه نشانه 52 گروگان دیپلمات آمریکایی است که 444 روز به دست همین حکومت در تهران اسیر بودند.
تا چه حد شما فکر میکنید که لغو تحریم ها خواسته مردم ایران هستش و مردم ایران اعتماد دارن به حکومت در مورد اینکه همه مشکلات و درگیری هایی که الان داخل ایران هست به خاطر تحریم ها هستش و اگر تحریم ها لغو بشه مشکلات حل خواهد شد؟
این حرف مردم من نیست، حرف مردم ایرانه. کسانی که به علت مشکلات زندگی، به علت بیکاری، به علت همه دردسرهایی که این حکومت براشون ایجاد کرده در اعتراضاتی که از ماه آبان گذشته و امسال داشتن، در خیابان‌های شهرها فریاد می‌زدن که دشمن ما همینجاست، به دروغ نگید که آمریکاست. بنابراین آمریکا وقتی مورد انتقاد مردم قرار نگرفته و می‌بینیم و می‌دونیم که تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها اعمال می‌کنن، نظر خشم‌آلود مردم متوجه تحریم کننده نیست. بنابراین با تحریم‌ها مشکلی ندارن، برای اینکه می‌دونن و می‌بینن که تحریم‌ها به جمهوری اسلامی لطم زده، به حکومت لطم زده، منابع مالی اون رو تحلیل برده و حالا به بهانه مردم به دنبال لغو تحریم هستند، در حالی که هیچ ضمانتی وجود نداره. وقتی که تحریم ها لغو شد و پولهایی که دارایی مردم واقعا و باید صرف سرمایه گذاری مولد برای اونها میشد، ولی حالا خرج جنگ های نیابتی در منطقه میشه و یا بسته های رنگین برای کشورهایی که مردمشون، بخشی از مردم اونها، طرفدار جمهوری اسلامی هستند و جنگ های نیابتی رو در همسایگی ایران توسعه میدن. این خواسته مردم نیست، واقعا هیچ ضمانتی هم وجود نداره که با تغییر تحریم ها وضعیت معیشتی مردم تحولی پیدا بکنه و یا تعداد تلفات کرونا کاهشی پیدا بکنه.
رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی درباره لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران توضیح میداد. اما تلگرام رادیو فردا هم راهی آسان و سریع است برای بازتاب نظرات شما. telegram.me/radiofarda پیام ها و نظراتتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
دولت ها و حکومت ها همیشه فکر منافع و فکر سیاست هاشون هستن. مردم اگر توی ایران یا اروپا یا هر جای دنیا میشنوید که حکومت ها عبور و مرور رو آزاد کردن، اینا فکر درآمد ها و سیاست های خودشون هستن. خودتون به فکر خودتون باشید، قرنطینه رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید. فکر اینو بکنید که اگر خدایی نکرده گرفتار کرونا شدید، ممکنه دیگه هیچ راه برگشتی نباشه.
این هزینه که شما خرج جنگ کردید یا میکنید، بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
جا داره از جناب آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای که کشور رو به این تحریم ها کشوندن تشکر کنیم، چون اگر کشور الان تحریم نبود و میتونستیم نفت بفروشیم، الان باید با قیمت منفی میفروختیم. خیلی ممنونیم رهبر با بصیرت و جناب آقای احمدی نژاد. این تحریم ها هم نعمت هست هم برای شما نکبت.
باید خیلی سوالا پرسید از آقای خامنه‌ای. متاسفانه ایشون برعکس آقای خمینی که خودش بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و با چندین و چند خبرنگار خارجی نشست تو جماران مصاحبه کرد، سوال جواب داد، برعکس ایشون 31 ساله با هیچ کسی صحبتی نکرده و سوالی جواب نداده. معلومه ایشون باید بیاد یک طرفه بشینه تو صدا و سیما و حرف از جهش و اینا بزنه، پشت صحنه هم خودش و پسرش اینجوری اموال مردم رو غارت کنن، وقتی هم که مجبورن خرجش کنن وام قرض الحسنه میدن. واقعا که از ماست که بر ماست.
من در شگفتم که چرا ابرقدرت ها جامعه جهانی امروز با وجود اینکه میدونن جمهوری اسلامی در گسترش جنگ، بی‌عدالتی، آدمکشی در منطقه و دنیا شریک اصلیه، چرا کوشش نمی‌کنن از راه‌های حقوقی جمهوری اسلامی رو بیشتر به چالش بکشن. پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای دهه 60 سینمارکس آبادان و هزاران جنایت دیگه است. اینها رو بیشتر افشا کنید، روی اینها بیشتر معروف بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت کشور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که 402 نفر در این کشور به اتهام انتشار مطالب به گفته این وزارتخانه بی‌پایه و تحریک‌آمیز درباره بحران کرونا در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، بازداشت شدگان در مطالب خود از جمله مقامات ترکیه را به دروغگویی درباره شمار قربانیان ویروس کرونا متهم کرده و برخی دیگر نیز نوشتند که برخلاف آنچه دولت اعلام کرده، حکومت نظامی بیشتر از 4 روز به طول خواهد انجامید. این اطلاعیه میگوید طی 42 روز گذشته 6362 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به تحلیل محتوا شده که در این میان اتهاماتی متوجه 855 نفر شده و 402 نفر از آنها بازداشت شدند. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که در روزگارشان محدود به یک چهار دیواری است به نام زندان. در این برنامه مهتاب وحیدی راد به سراغ زندانی سیاسی و کارگری به نام علی آل اسحاق رفته است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و حرفه اش خیاطی، اما هم اکنون در زندان رجای شهر به سر می‌برد و توان پرداخت وثیقه اش را ندارد. علی آل اسحاق اواخر آبان ماه سال 98 توسط ماموران امنیتی در کارگاه کوچک خیاطی‌اش در کرج بازداشت شد و پس از 2 هفته بیخبری در تماس کوتاه با خانواده‌اش خبر داد که در یک سلول انفرادی در زندان اوین محبوس است و تحت بازجویی. این فعال کارگری پس از حدود 2 ماه به زندان رجای شهر کرج منتقل شد و تا کنون روزگار خود را در این زندان سپری می کند. دادسرای شهید مقدس اوین چند ماه پیش برای علی آل اسحاق وثیقه ای 200 میلیون تومانی تعیین کرد که تا پایان روند دادرسیش به طور موقت آزاد شود. اما نه او توان تأمین این وثیقه را دارد، نه خانواده‌اش. و به همین دلیل با وجود تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام به او و پایان بازجویی‌هایش، این فعال کارگری همچنان زندانی است. و این نخستین بار نیست که علی آل اسحاق روزها و شبهای زندان را تجربه می‌کند. او در دهه 60 هم سالهای سخت و طولانی زندان را گذرانده است. دادگاه رسیدگی به پرونده جدید علی آل اسحاق قرار است خرداد ماه امسال برگزار شود، در حالی که او هنوز وکیل مدافع ندارد و از جزئیات پرونده‌اش هم خبری منتشر نشده است. علی آل اسحاق بیماری قلبی دارد و در شرایطی که نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها افزایش می‌یابد، خطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان او را تهدید می‌کند. جان او که به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه باید تا مدتی نامعلوم روزگار خود را پشت میله‌های زندان سپری کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی هنرمند جوان ثریا شرقی در شهر دوسلدورف آلمان دایر است. این هنرمند 32 ساله دانش آموخته رشته نقاشی در ایران و آمریکاست و با ارائه شماری از تابلوهای بزرگش در این نمایشگاه زنان جوان در قرن حاضر را در نقش نوع جدیدی از قهرمانان به تماشا گذاشته. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از یک ماه و اندی تعطیلی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، از گالری‌های آلمان هم رفع منع فعالیت شد و یک هفته است که این مراکز درهای خود را بروی دوستداران هنر باز کردند. گالری ستاره یکی از این مراکز در شهر دوسلدورف است که با ارائه آثاری از یک هنرمند جوان ایرانی بازگشایی شد. این هنرمند ثریا شرقی دانش آموخته رشته نقاشی در ایران و آمریکاست و برای نخستین بار تازه ترین آثار نقاشیش با 7 تابلوی بزرگ در این گالری به تماشا گذاشته شده. خانم شرقی 32 سال دارد و از 9 سال پیش به این سو در 22 نمایشگاه گروهی و انفرادی در ایران و آمریکا شرکت کرده و 2 سال پیاپی هم کارهای نقاشیش در نمایشگاه جهانی هنر در دبی ارائه شده. ثریا شرقی در آثار تازه خود در نمایشگاه شهر دوسلدورف آلمان زنان جوان در قرن حاضر را در نقش نوع جدیدی از قهرمانان نشان داده. مسعود سعددین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان که از این کارها دیدن کرده اینطور به رادیو فردا گفته:
ثریا شرقی به سراغ فیگورهای قهرمانهایی رفته که میتونن غلبه بکنن بر مخالفانشون. به خصوص چهره زن خیلی مهمه در نقاشی ثریا شرقی که هم یک حالت خیلی اروتیک داره ولی در عین حال خیلی قهرمانانه است و ثریا شرقی از این عنصر خیلی خوب استفاده کرده و این فیگورها رو آورده وارد خودش کرده. ولی عناصر تزئینی مال کشورهای مختلف از جمله قالی‌های خودمون، نقاشی‌های مینیاتور و یک ترکیب خاص و ویژه‌ای از مجموعه اینها به وجود آورده که در عین حال میشه به عنوان یک نقاشی روایتی هم ازش عنوان کرد، چون عنصر زن که در تمام کارهاش دیده میشه تأکیدی میکنه بر مسئله فمینیست در دوران معاصر و نقش زن به عنوان یک قهرمان تو قرن 21 کار ثریا شرقی قابل توجهه. این زنها هویت خاصی ندارن ولی بیشتر در اندام و در حرکات و اینا تشابه دیده میشه، ولی در چهره ها خونسا هستن. آدم نمیتونه دقیقا بگه اینا مال کدوم کشورن، مال کجا هستن. زن به شکل کلی، خود اندام زنها هم خیلی به شکل ایدئال نمایش داده شدن، به همون شکل که ما تصوری از قهرمان ها داریم که یک اندام ایدئالی داشته باشن، از میتولوژی یونان مثلا برداشته، از دایانا مثلا زن خدای شکار، یا فیگورهای از خدایانی که در اروپا معمولا شناخته شده هستن به عنوان یکی از خدایان زن، اینها در کارش دیده میشن. ولی عناصر تزیینی در مقابلش فوق‌العاده پیچیده و درهم و گسترده در اطراف این فیگورها نقش گرفتن و اینم از ترفندهای خیلی خوب نقاشی خانم شرقی هستش.
نمایشگاهی از آثار ثریا شرقی، هنرمند ساکن آمریکا، در گالری ستاره در شهر دوسلدورف آلمان تا یک ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. این گالری در لابلای نمایش آثار نقاشان و مجسمه سازان معروف آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان ایران را نیز ارائه می کند. محسن وزیری مقدم، پرویز تناولی و رضا درخشانی از جمله هنرمندان پیشکسوتی هستند که تا به حال چند بار آثارشان در این گالری به معرض نمایش و فروش گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در هشتمین شامگاه اردیبهشت ماه، من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.